أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. معذر گران قدر سروران عالی قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف نساء می باشد. آیین که الان تلاوت شد و مورد سخن و بحث واقع خواهد شد آیه شریفه 86 و بعد از آن است که انشاءالله مطرح میکنم. همان گونه که خاطر عزیزان استهزار دارد، در آیه قبل سخن در این بود که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. هر آن کسی که در امر نیکی با دیگران جفت می شود و مدد کار می گرده، که معنای شفاعت رو در این مفهومی که در این آیه شریف مورد نظر است خدمت عزیزان در نوبت گذشته به تفصیل بازگو کرده. هنگامی که انسان تک هست، دیگری با او قرین می شود و باری رو بر می دارن. احسانی و لطفی رو با یکدیگر محقق می کنن. خود این شفاعت است، بخشی از شفاعت است. هر اون کسی که در حسنات و در امور پسندیده شفاعت می کند و جفت و زوج می شود با کنندگان و انجام دهندگان امور نیک، مانند اونها نصیب و بهره می برد در نزد خداوند سبحان. و هر اون کسی که در امور شر و سیئه همین گونه مشارکت می کند و شفاعت و همکاری و همگامی می کند، یکن له کفل منها، اون هم بخشی از اون عقوبت رو خواهد دید و اون هم معذب است و معاقب است و گرفتار. این نکته کلی مطرح شد. یکی از مصادیق شفاعت در امر نیک و همگامی در امر پسندیدهی که حسنه بسیار بزرگی است و یکی از آداب و دستورات بسیار عمیق در شرع مقدس اسلام است که روح دیانت و تربیت اسلامی رو نیز بازگو می کند، این آیه است که الان در ادامه این بحث مطرح می شود. مسلمانان اذا حییتم بتحیت، هنگامی که شما تحییت داده می شوید به تحییت، فرمود مسلمانان هنگامی که تحییتی به شما داده می شود، شما پاسخ دهید این تحییت را یا به بهتر از آن یا مانند آن. این نکته کلی است که در اینجا خداوند مطرح می کند. بنده به حسب معمول یک یک کلمات و خدمتون توضیح می دم تا اون پیام اصلی آیه رو با هم دریابید. کلمه حییتم به تحییت، حییتم به تحییت، اینها هر سه فعلی که پشت سر هم اومده است از یک ریشه است. اذا حییتم به تحییت فحیو، تمام اینها از ماده تحییت میاد. کلمه تحییت مصدر دوم باب تفعیل است. زکا یزکی تزکیتن حیا یحیی تحییتن میشه تحییتن. تحییت مصدر باب تفعیل است، مانند تزکیه، مانند تسمیه، از ماده حیات می آید به طور کلی. و خود تحییت یعنی الدعاء و بالحیات و طولها، هنگامی که کسی برای زندگی دیگری دعا می کند و برای طول زندگی و حیات دیگری دعا می کند، این رو تحییت می گوید. پس خود لغت تحییت در کلام عرب این معنا رو دارد، اما به تدریج خود واژه تحییت مفهوم گسترده تری رو پیدا کرده است. یعنی هر نوع ثنا و هر نوع ادعاء بر دیگران رو گاه تحییت میگویم. حالا این اشکال مختلفی دارد، به شیوه های متفاوتی ممکنه تحییت ابراز شد. در اینجا خداوند سبحان دستور پاسخ دادن تحییت رو بازگو فرمود. من برای تبیین بیشتر سخن عرض میکنم یه مقدمه مختصری و آنگاه ورود جدیتر در بحث. به طور کلی در برخوردهایی که میان انسانها وجود دارد، از دیرباز چنین یافته‌ایم که در میان جوامع مختلف بشری همیشه سنت‌های مقبولی به هر حال بوده است که هنگامی که انسانها می‌خواستن مراوده این رو با یکدیگر آغاز کنند، باب سخن بگشادند یا یه عمل و رفتار مشترکی رو با هم داشته باشند، یک مرتبه و سرزده وارد این مقوله نمی‌شدن. یه مقدمه و پیش درآمدی رو انتخاب می‌کردن و اونگاه مطالب خودشون می‌گفتن، اونگاه موضوع سخن خودشون و طرح قضیه خودشون رو انجام می‌دادن. هنگامی که نگاه می‌کنید، در حال اون چه ما می‌بینیم یا دیده‌ایم یا عزیزان شنیدید و خوانده‌اید، در خیلی از امت‌ها چنین رفتاری رو می‌بینید. در خیلی از جوامع بشری، مثال عرض می‌کنم، در خیلی از جوامع اروپایی سنت بر این است یا بر این بوده است که هنگامی که می‌خواستند سخنی را آغاز کنند، با یکدیگر باب مراوده و گفتگوی را بگشایند، ابتداً یک تعظیمی می‌کردند، حال به نحو برداشتن کلاه از سر، یا ممکنه در بعض از مثلا فرض بفرمایید مناطق اروپای جنوبی یا غیره، اینها به شیوه لباس رو از هم یه تکانی دادن، شنل رو بر جامعه تکانی دادن، یه اطفار فیزیکی رو در بدن انجام دادن. مثلا فرض کنید در شرق آسیا، در میان ژاپنیان مثلا، سنت در این است که زانوی خودشون رو هنگامی که میخواهند با کسی سخن بگویند خم کنند، اون تحیت بدیشون به این شکل است. در میان چینیان به این که قامتشون رو تا کنند، یه تعظیم این چنینی بیشتری رو داشته باشند. در ملت‌های مختلف اشکال گوناگون و متفاوتی رو ما از این ادب ابتدایی در محاوره و گفتگو می‌بینیم و کاملا دیده میشه. در میان جامعه جاهلیت عربی، یعنی مکان و زمان نزول قرآن، هم چنین خصوصیاتی وجود داشت. خود اون عرب بدوی و عرب جاهلی هم حس کرده بود هنگامی که میخواهد سخن بگوید با دیگران، این صحیح نیست، میکده هم ما نیست، سرزده داخل مشو، نمیشه یه مرتبه شروع کرد مطلب را خواستر و بازگو کرد و کار رو شروع کرد. نه، باید یه چیزی گفت، یه بیانی، یه حرکتی، یه فعلی تا یه انسی ایجاد کنه. بعد از ایجاد اون انس، اونگاه مطلب شروع میشه، انسان خواسته خودش رو میتواند مطرح کنه. آنی که عرب جاهلیت انتخاب کرده بودند و در میان سنت‌های عربی وجود داشت و در گفتمان‌های عربی دیده می‌شد، گاه از کردن خدمت عزیزان، اینها بر اساس اون فکر و ذهن و رشدی که جامعه جاهلیت عرب دارد، براشون نفیس‌ترین چیزها اصل حیات و زندگی بود. اینها قیمت زیادی را برای زندگی می‌پردازند و بقا زنده ماندن برای اینها، بقا زندگی و زنده ماندن براشون خیلی دشوار است. با اون وضعیت نابسامان اقتصادی، با اون وضعیت ناهنجار اجتماعی، با اون جنگ‌ها، درگیری‌ها، گرسنگی‌ها، قحط‌ها، منطقه جغرافیایی اونچنان سخت که زندگی در آن دشوار است، اینها خود حیات را، زنده ماندن رو خیلی مهم می‌دیدند. وقتی که به هم می‌رسیدند، اول سخنی می‌گفتن که حاکی از این مطلب بود، بعد مطلب خودشون رو شروع می‌کردن، به هم می‌رسیدن می‌گفتن حیاک الله، حیاک الله، یعنی خدا به تو طول عمر بدهد، خدا زنده ات بدارد، خدا زنده ات بدارد. اینها تحییتی که انتخاب کرده بودن دعای به طول عمر بود، طول عمر برای دیگر آرزو میکردن، اونگاه سخن و مطلب خودشون رو شروع میکردن و معاملشون رو انجام میدادن، گفتگوشون رو انجام میدادن. گاه هنگامی که میرسیدن به بزرگانشون، به عمرا، به یک کسانی که اینها قبض و بستی دارند، اینها یه اموری در جامعه به دستشون هست و اصای قبائل، و بزرگانشون، اینجا یه نکته دیگه رو مطرح میکردن در کنار حیاک الله به عنوان تحییت ابتدایی، میگفتن عبیت اللعن، عبیت اللعن، یعنی از لعن مردم به دور و مسون باد صاحب جناب عالی. اونجا حرفشون رو شروع میکردن نسبت به بزرگانشون، چون میدانستن ریاست و بزرگی ممکن است به دنبال اون به هر حال مشکلاتی داشته باشد، ممکن است رضایت ها و نارضایتی هایی رو در پس پیری آورد، لذا این رو میگفتن عبیت اللعن، امیدواریم که جوری عمل کنید که لعن مردم به بار سر شما نباشد. اینو به عمراشون میگفتن. اما تحیت اصلی جامعه عرب حیاک الله و گفتن این جمله بود و آرزوی طول عمر حیات. گاهی هم میگفتن انعم انعم صباحا، خدا کند که به هر حال روز کنید و یک لقمه نانی داشته باشید که با اون زندگی کنید. یعنی این براشون خیلی مهمه. آنی که براشون خیلی اهمیت دارد و کمیاب است همون رو در تحییت مطرح میکرد. این فرهنگ جاری در میان جاهلیت در زمان نزول قرآن است. در این آیه مبارکه شارع مقدس و خداوند سبحان این ادب اجتماعی رو تأیید کرد. اینه که انسان ها با هم روبرو میشنن و میخواهن سخنی را آغاز کنن، حتما مناسبت دارد و لزوم دارد که یه جمله‌ای بگن، موضعشون رو نسبت به یکدیگر اول تعیین کنن، یه انسی بین خودشون ایجاد کنن، اونگاه لب بگشاین و خواسته های خودشون رو بازگو کنن و مطرح. اصل تحییت گفتند و اسلام پذیرفت، اما الگوی جاری در میان جامعه رو نپذیرفت. اینی که شما میگویید از با خدمتون کامون که ما هم گاهی میبینید الان در میان مطالب متعارفی که در میان خودمون وجود دارد این رو میگیم، میگیم خدا عمرت بده. حالا گاهی ما به این شیوه میگیم مثلا خدا عمرت بده مثلا فرزندم. شارع مقدس خداوند سبحان این الگوی جاری رو نپذیرفت. این حیاک الله چیزی نیست که شما میگویید. طول عمر به خودی خود ارزش ذاتی ندارد، ولو اینکه عمر عنایت الهی است، بزرگ عنایت الهی است، اما این نکته رو توجه داشته باشید به همان گونه که گاه خدمت عزیزان مطرح کرده، این ابدا در شرع مقدس اسلام کمیت عمر هیچ اهمیتی ندارد. آنکه مهم است کیفیت عمر است. این عمر چه مقدار است مهم نیست، بلکه این عمر چگونه میگذرد مهم است. این عمر چگونه گذشته است مهم است، نه چه مقدار از آن طی شده است. گاه ممکن است عمرهای اندک که بار آن بسیار سنگین و فراوان بوده است، گاه عمرهای بسیار زیاد اما هیچ بار و وزانتی درش وجود نداره. این ملاک در شرع مقدس و خداوند میخواد این فرهنگ رو در جامعه جاری کند. به لحاظ اینکه این نکته پس بنابراین مورد قبول نبود که ما صرفا به طول عمر دعا کنیم برای کسی، خداوند سبحان اصل تحییت رو پذیرفت اما نوع اون رو عوض کرد. الفاظ و عباراتی که میخواهد در این باب به کار برده شده در شرع مقدس اینا عوض شد. یه الفاظی انتخاب شد، یه تحییتی برگزیده شد که بسیار حکیمانه، بسیار مؤثر، بسیار دقیق و اصولی است که تا ابدیت هم که بشر برود نمیتواند نیاز و حاجت خودش رو از این تحییت بردارد و همیشه محتاج این تحییت است. حال توضیح میدم، یه قدیمی شکافم بحث و خدمت عزیزان تصدیق میفرمایید مطلب. در شرع مقدس اسلام خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا دخلتم، اهل ایمان هنگامی که وارد شدید بر جایی و مکانی، فسلموا علی انفسکم، سلام کنید بر خودتون و بر اون جمع. این تحییتا من عند الله، تحییتی که خداوند از نزد خودش به شما مسلمانان تعلیم میکند اینه. فسلموا چیست؟ سلام است. سلام تحییتی است که تحییت خدایی است. خداوند تحییت سلامی را میپسندد و به شما دستور میدهد که با یکدیگر بگویید. یا مثلا فرض بفرمایید به نبی مکرم گفته شد که یا ایها النبی یا رسول الله اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، هنگامی که می آیند اهل ایمانی که به تو گرویدند و با آیات ما ایمان آورده اند، فقل سلام علیکم، شما به اینها سلام کنید. تحییتی که خداوند را تعلیم میده پیغمبر اینه، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پیغمبر وقتی که اهل ایمان میان پا برخورد میکنی سلامشون کن، و این سلام برخواسته از آن است که خداوند میخواهد رحمت خودش رو در تمام وجود به هستی جریان دهد. سلام مستاق رحمت واسعه الهی است. بنابراین مشخص شد در اسلام اون تحییت، اون کلمه انس، اون واژه‌ای که باید گفته شه و به وسیله اون نقار، اون غبارها از میان برداشته شود و انسان‌ها شفاف با هم صحبت کنند، کلمه ای است به نام سلام، جمله ای است به نام سلام، چون خود سلام جمله است. وقتی میگید سلام، سلام علیکم، علیکمش عرض می‌کنی، میگید سلام، یعنی سلام علیکم، این خودش میشه مبتدا خبر و خودش جمله است. حالا این سلام و این تحییتی که در شرع مقدس اسلام مطرح شد دو سه نکته عمده دارد. اولا خود این انتخاب الهی برای بشر و برای مسلمانان برخواستگاهشون است که خود خداوند سبحان سلام است. کلمه سلام نام حضرت اهدیت است. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. چون خداوند سبحان خود سلام است، اون کلمه انساور میان انسانها رو نام خودش انتخاب کرد، کلمه سلام. این کلمه سلام گذشته از آن که نام خداوند سبحان است، تحییت الهی است. یعنی خداوند اگر بنا داشته است بر کسی تحییت بفرستد، از سلام استفاده کرده است، نه از واژه دیگری. بارها در قرآن میبینید خداوند سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین. خداوند وقتی میخواد به کسی تحییت بفرستد، با چی تحییت میفرستد؟ با سلام. در سوره الصافات میخوانید که سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خیلی ترکیب این آیات زیباست. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، سوره الصافات رو که میگفتیم خدمت عزیزان، به این کار پرداختیم. و سلام علی المرسلین، خداوند بر جمیع انبیاء و رسولان خویش سلام میفرستد، این تحییت الهی است. سلام نام خداست، سلام تحییت الهی است، سلام تحییت قدسیان، عرشیان، کروبیان و ملائکة الله است. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم. قرآن میگوید اهل ایمان و تقوا رو وقتی ملائکة الله جانشون رو میگیرن، قبض روحشون میکنن، میخوان اینها جان بدهن، اون ملائکة الله احساس میکنن که اینها دشواری مرگ رو دارن لمس میکنن، بهشون میگن سلام علیکم، به اینها تحییت میدن، اونم تحییتشون سلام علیکم است. نگران نباشید. و الملائکة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. ملائکه از هر دری می آیند، به اینها سلام میکنن تا اون دشواری و سختی مرگ رو اینها حس نکنن و آرامش داشته باشن در لحظه جان دادن و مرگ، که خوش حالت مبارکی است. گذشته از این، تحییت اهل تقوا و اهل ایمان در سرای رحمت الهی و در جوار غفران خداوندی و در بهشت، اون تحییتی که جاری است بر زبان بهشتیان، باز هم سلام است. قرآن میگه و تحییتهم فیها سلام. بهشتیان در بهشت وقتی که با هم برخورد میکنن، با سلام برخورد میکنن. این عظمت واژه سلام رو میرساند. حال بشکافیم واژه سلام رو، ببینیم علت این که نام خداست. قدسیان میگویند، در شیان میگویند، در بهشت جریان دارد. ما به شما به عنوان یه مسلمان ادبمون اقتضا میکنن که سلام رو نثار یکدیگر بکنیم و تحییت ما این تحییت است که حال در آیه منطبق میکنیم. خدمت عزیزان، ریشه کلمه سلام دو چیز عمده است عزیزان. اصلا در واژه سلام دو حقیقت عمده وجود دارد، یک السلم و سلامه. کلمه سلام دو ریشه دارد، یکی سلم است که همان امنیت است و دیگری سلامت است که عافیت است. کلمه سلام این دو نکته درش وجود دارد. وقتی شما به دیگری میگویید سلام علیکم، یعنی برای بنده بسیار مهم است سلامتی حضرت عالی، بسیار مهم است امنیتی که برای شما لازم است. من حساسم به این مسائل، رضا از خداوند میخواهم که این دو نکته رو، به این دو مسئله مهم رو برای شما مستدام بدارد. اگر دارید مزید توفیقات، اگر ندارید خداوند در شما نثار کند. چون کلمه سلام علیکم دعاست، دارید دعا میکنید به این دو حقیقت برای دیگران. و سوال میکنم خدمت عزیزان، آیا این دو مسئله عافیت و امنیت چه ارزشی برای بشر دارد؟ اینها چه نقش عظیمی در زندگی انسان ایفا میکنند؟ عمر ولو اون چه عمر نوح باشد، اما هنگامی که قرین با عافیت نباشه، همراه با عافیت نباشه، بعد میدونه چی میشه؟ کار به اونجا میرسد که انسان میگوید ولقد سئمت من الحیات فتوح. این شعر شاعر عرب خیلی زیباست، از لبید شاعر، این همون لبیدی که یه زمانی پیغمبر فرمودن اصدق و کلمت قالها العرب، صادقانه ترین سخنی که عرب جاهلیت گفته است همین قول این شاعر است. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. بدونید هر چیزی جز خدا باطل است و هر نعمتی و کل نعیم، هر نعمتی بدون شک زائل می شود، باقی نمی ماند. پیغمبر فرمودن صادق ترین کلمه ای که عرب جاهلیت گفته است. این آقای لبید میگوید ولقد سئمت من الحیات فتودها، خسته شدم از این زندگی و از طول این زندگی. لقد سئمت من الحیات به طولها و سالها زناز کیف لبیدو. و از این که این مردم میگن حال لبید چطور است، خوب شد یا نشد، بنده الله سلامتیشو پیدا کرد یا پیدا نکرد، من نگرانم، دیگه بس من باشه، دیگه خوب است که این عمر به سر آید و به هر حال حیات دست از ما بردارد و بشید. عمری که میخواهد همراه با ابتلا و همراه با درد و همراه با عدم صحت و عافیت باشد، این عمر طولش بسیار دشوار است و تحمل اون بسیار سنگین. عافیت نعمت بزرگی است. اعظم نعم الهی، گاهی به نظر بعضی‌ها اینطوری اومده است، اعظم نعم الهی از جهت نعمت‌های ظاهری نعمت عافیت است. در کلام دربار وجود مقدس امیرالمومنین این جمله دارن، خیلی کوتاه اما خیلی پرمغز است: به صحت توجد و لذت و طعم. انسان با صحت و عافیت که لذت زندگی رو می‌یابد، لذت خوردن رو درک می‌کند، لذت خوابیدن رو درک می‌کند، لذت نوشیدن رو و بقیه مسائل مادی رو حس می‌کند. بنابراین خود عافیت، خود تندرستی، خود سلامتی بس نعمت عظیمی است و فراوان می‌بینیم که در لسان دربار معصومین توجه به این داده شده. حالا در قالب دعاها هم توجه داده شده این ما که از خداوند بخواهید، خودتون سعی کنید، کوشش کنید و این نعمت عظیم رو طلب کنید از خداوند سبحان. پس در این که بحثی نیست، این بدیهیست، نعمت عافیت و تندرستی، این در کلمه سلامت وجود داره که سلامت از اشتقاقات کلمه سلام است. عرض کردم معنای دومی که در کلمه سلام وجود دارد از ماده سلم و سلام می آید که همان امنیت و صلح است، همان امنیت و آرامش است. خب این رو کاملا حس می کنیم. به هر حال خود پدیده امنیت، خود مسئله امنیت قضیه است بسیار مهم و با اهمیت. میبینید خب اخیراً یه مقوله است که زیاد فراوان مطرح میشه در زبان بزرگان این طرف اون طرف، پیرامون این قضیه بحث زیاد میشه. اگر امنیت باشد همه چیز خواهد، اگر امنیت نباشد متاسفانه نه فرهنگ جایگاه خودش رو پیدا میکنه، نه اقتصاد جایگاه خودش رو پیدا میکنه. به اصطلاح امروزی نه توسعه فرهنگی داریم، نه توسعه اقتصادی داریم، نه توسعه سیاسی داریم. اگر امنیت باشد، چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست، بستر مناسب می شود برای تمام این مسائل. پس خود امنیت قضیه است بسیار مهم. همین حدیثی که اکثرتون مطمئنم حفظی گاهی هم می دید، واقعا فکر کردن تو این کلمات قصار و کوتاه به کلیدی و تلگرافی اهل بیت علیهم السلام خیلی مهمه. همین که می گید نعمتان مجهولتان الصحة والامان. نعمتان مجهولتان، دو نعمتم که درست شناخته نشدن. مجهول یعنی چی؟ یعنی درستشون کار نشده. نعمتان و مجهولتان، این دو نعمت رو اگر انسان بشناسد خیلی نعمت ها رو میشناسد. از صحت و الامان، صحت است، عافیت و تندرستی است و امنیت و امان است. هر دو در کلمه سلام است. شارع مقدس خداوند سبحان چنین دستور داد اهل ایمان مسلمانان هنگامی که به یکدیگر میرسید، اذا حییتم بتحیت، هنگامی که کسی بر شما سلام میکنه، این تحیه ولو آیه به شکل اطلاقی است، گسترده است. این تحیهی که بدون آیه میگه هم تحیهی قولی است، هم تحیهی فعلی است، هم قولی است هم فعلی است. اگر هر کسی هر نوع مهربانی و مهرورزی بر شما میکند، اظهار علاقه به شما میکند، محبت به شما میکند، اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها، ثناء شما میکند، شما به از آن که او عمل کرده است با او عمل کنید، شما بهتر از او عمل کنید، یا اگر نمیتوانید بهتر از او عمل کنید حداقل مثل او عمل کنید تا انسانهای با محبت در جامعه تشکیل بشند. و محبت وقتی که شما وفا را با وفا پاسخ ندادید، آنگاه میدانید مردم چه میگویند؟ مردم میگویند که اتق شر من احسنت الی، بپرهیز از شر اون کسانی که با آنها خوبی کرد. و میدونید در به خوبی در جامعه بسته میشه؟ میدونید مردم مهرورز نمیشن، محبت نمیکنن؟ میدونید چه ضربه و لطمه ای به جامعه زدید وقتی که شما پاسخ ندید محبت را به محبت، یا به مثل اون یا به بهتر از اون؟ آیه این تحییتی که مطرح میکنه، عرض کردم تکرار میکنم، هم تحییت قولی است هم تحییت فعلی، همه خوبی ها رو در بر میگیرد، همه محبت ها را. اما اون چه مهم است بیشتر پیرامون این آیه شریفه با قرائن ادله ای که داریم مشخص میشه، این تحییتی که اینجا مراد تحییت قولی است، همین بحث گفتار ماست، همین که هنگامی که میرسیم به یکدیگر این ادب اجتماعی و ادب اسلامی رو به هر حال عمل کنیم. فرمود هنگامی که شما تحییتی بهتون گفته میشود، شما پاسخ این تحییت رو بدید، فحیوا، پاسخ بدید. حالا این پاسخ دادن شما دو شکل دارد. شکل اولی که ما به شما پیشنهاد میکنیم، به احسن منها، اینه که شما بهتر از آنی که بهتون گفتن بگید، بهتر از آنی که ابراز علاقه کردن شما ابراز علاقه کنید. بعد میدونید این تشویق میکنه، میدونید این که ایجاد محبتی میکنه، چه الگوهای صمیمانه و نزدیکی در جامعه ایجاد میکنه و چه تأثیر مهمی در آسایش و امنیت در جامعه دارد. و حیو به احسن منها، اگر نمیتوانید احسن عمل کنید حداقل او را دوها این همون تهیتی که به شما گفتن به همان شیوه عمل کنید و مثل اون رو پاسخ. این دو بید، یعنی پاسخ تهیت رو در دو شکل و دو قالب اون آن مطرح میکنید. اول اولویت با بهتر از آن، اونگاه اگر نمیتوانید در حد تساوی و مساوات او را دوها، مثل همونی که با شما عمل کردن، با همون دست گرفته اید، با همون دست پس بدهید. از خود آیین شریفه من دو سه نکته رو استفاده میکنم، بعد هم دوست دارم چون بحث بحث اخلاقی است و ثمرات اجتماعی دارد، نکته است و بحث است این بحث عزیزان که به هر حال دلها رو به هم نزدیک میکند. خیلی از مسائل در پناه این بحث شکل دیگری پیدا میکنه اگر بفهمیم و رعایت کنیم و عمل کنیم و شائق باشیم به این گونه دستورات اخلاقی، خیلی تأثیر میگذارد در زندگی و برخوردهای ما. نکته اولی که از آیه استفاده میکنیم اینه که به اضافیتون به تحییت فحیو فعل امر است. هنگامی که کسی به شما تحییتی میکند، درودی میفرستد، سلامی میکند، حالا ما تحییت رو سلام میگیریم. هنگامی که کسی به شما سلامی میکند ای مسلمان، فحیو، شما چه بکنید؟ سلامش رو پاسخ. اصل سوال، اصل سلام کردن و تحییت فرستادن رو به شکل طبیعی، به شکل جمله و اضافیتون هنگامی که تحییت به شما شد مثلا، اما پاسخ رو خداوند با چه فعلی مطرح کرد؟ با فعل امر. فعل امر ظهور در وجوب داره. این همان است که شما می‌فرمایید سلام کردن واجب نیست، اما پاسخ آن لازم است. نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آه! فرمود السلام تتبعانی، السلام تتبعان و رد و فریضتان. سلام کردن یه مستحب اختیاریست، یه مستحب اختیاریست، وجوب ندارد الزامن، اما و رد و فریضتان، اما ردش واجب الزامی شریعیست. از خود آیه شریفه استفاده میشه، اشاره مقدس میگد اضافیتون به تحییت الفحیه، به فعل امر پاسخ خود داده بشه. وقتی که فعل امر اومد احساس میکنیم که الزام است درش، وجود وجوب دیده میشه. نکته دوم، آیه به شکل مطلق است، یعنی تحییت مطلقه مطرح کرد خداوند، اضافیتون به تحییتون، هم قول رو میگیرد هم فعل رو میگیرد. نکته سوم، از آیه شریفه استفاده میشه که این تحییت به هر حال از خدمت عزیزان تمام طبقات رو در بر میگیرد، چون داریم مثلا در بعض از متون که بعض از طبقه ها به بعض از طبقه ها سلام بکنن یا نکنن، مثلا یه چیزهایی داریم آنو بازش میکنم در مسیر روایی خدمتتون، قدیم چند از روایات رو میکنم توضیح میدم خدمتتون. از آیه استفاده میشود که فرقی نمیکنه، ما در برخوردها مسلمانان هنگامی که با یکدیگر دیدار میکنن این ادب رو باید به همین شیوه که قرآن میگه عمل کنن. اگر ما نهی داریم، اگر یه زمانی در روایات ببینیم فرمودن لا تسلموا علی المرأة، مردان بر زنان سلام نکنند هنگامی که با یکدیگر برخورد میکنید، اون دلیل خاص، یعنی مشخص این در زمینه است که این سلام، سلام روستایی بی‌معنی است، این از اون مقوله است. این مشخص این سلام چراغ سبز است، این سلامی است که به دنبال اون و سلام نیست مطالب دیگر پیش میاد. این سلام که لا تسلموا علی المرأة، این موجب سلامتی نمیشه، این موجب عافیت نمیشه، موجب امنیت نمیشه، این سلامی است که مقدمه بی امنیتی است، این سلامی است که مقدمه ناسلامتی است، لذا این سلام همان به که نباشد. اما در شرایط عادی از اطلاع خود آیه شریفه استفاده می شود که فرقی نمی کنه، و کمان که حکم شرعی هم همین است، سلام کردن تمام طبقات در یکدیگر از آیه مبارکه استفاده، حکم شرعی هم همین است، سلام کردن تمام طبقات در یکدیگر از آیه مبارکه استفاده. مثلا چهارم، از خود آیه مبارکه استفاده می کنیم که پاسخ سلام هم برای همه طبقات اجرامی، یعنی وقتی که سلام شد حالا هر کی سلام کرده باشد، اینجا وجوب در جواب داریم و حیو الزامن پاسخ بدید. این الزامی منتها در خودش طریقت مواردی رو داریم که تصریحا این وجوب برداشته شده، یعنی یک طبقاتی هستند در اسلام به پاسخ جواب اینها الزامی ندارد، وجوبی ندارد، می توانید سلام اینها رو پاسخ ندهید. مثال هم می کنم به عنوان این نمونه، این حساسیت شریعت رو می کنم ان الله تجیبی، جواب ندهید سلام فارغ السلام. اون کسی که ترک نماز می کنه می توانید جواب سلامش رو نفرمایید، جوابش رو، این جواب سلام خدا رو نداده، شما هم جواب سلام او را ندهید. گاهی اگر داری مواردی دلیل خاص داره که جواب سلام رو برمی‌داره. مسئله پنجم، استفاده می‌شود که پاسخ سلام وجوب فوری داره. تا که بهتون گفتن سلام، شما الان باید بگید سلام، نه فردا یادتون بیاد زنگ بزنید سلام دیروز رو حالا امروز پاسخ بدهید. نه، باید این سلام رو فوری پاسخ داد. یه سبب سنگین کردن و قیافی آقا رو دیدن که شلوارش رو نگاه کردن بعد پاسخ را دادن کلی زیاری فهد. نکته ششم، استفاده می شود از آیه شریفه و از قرائنی که در کار داریم که وجوب سلام واجب کفایه، وجوب پاسخ دادن سلام وجوب کفایه است. یعنی اگر کسی وارد این جمع و جماعت می شود، کسی وارد این مغازه می شود، وارد این کلاس می شود، نمیدونم وارد اینجا، وقتی سلام می کند کافیه یه نفر اگر پاسخ سلام به اصطلاح سلام کننده رو در میان جمع و جماعت بده حق کفایت می کند، پاسخ داده شده است از جمع. این هم شش مسئله یا هفت مسئله که از خود آیه شریفه به ظاهر میشه اینها رو استفاده کرد به استناد. پس بنابراین تا اینجا سخن به اینجا رسید که تحیت یعنی اون سخن بدوی و ابتدایی در آداب اجتماعی رو قبل از شروع سخن، قبل از شروع مطالب اصلی رو شرع مقدس اسلام توصیه میکنه و این رو لازم میدارن به عنوان یه اصل عقلایی خود جامعه دارن. شارع مقدس این رو تأیید و تصحیح می‌فرماید. آنچه پیشنهاد می‌شود در اسلام سلام است. خود واژه سلام مفهوم بسیار عمیق و پرمحتوا و دقیقی دارد. اصل آن استحباب دارد، پاسخ آن وجوب دارد و این مطالب و مسائلی رو هم که پیرامون قضیه سلام خدمت عزیزان عرض کردم زمینه کنید به بحث. حالا برای نورانیت بیشتر و برای استفاده بیشتر و فزون‌تر اخلاقی به اینکه اینو توجه کنیم، اینو توجه داشته باشید، با یه جمله یه چند روایت خدمت عزیزان کنم که در حال وقتی که دو انسان مسلمان به یکدیگر میرسن و اینها کلامشون با سلام شروع میشه، یعنی اینها وقتی که میگن سلام علیکم، اگر اینها مسلمانن، اگر اینها متشکی میفهمن چی گفتن به یکدیگر، نمیشه دو انسان مسلمان با یکدیگر با سلام شروع کنند و برای هم دام پهن کنند. نمیشه دو تا انسان مسلمان با سلام گفتارشون رو آغاز کنن اما سوء نیت به یکدیگر داشته باشن، مگر اینها مزور باشن، مگر اینها نفاقی در دروغشون باشه. بلا اگر کسی سخنش رو با سلام شروع کرد است باید در راستای سلام حرکت کنه. وقتی شما با یکدیگر برخوردتون با سلام شروع میشه، حساسیت خودتون رو به عافیت، به امنیت، به لذت، به تندرستی دیگران کاملا با واژه سلام نشان میدید، ابراز میکنید که بنده 100% دارم مهم است وضعیت جناب عالی. و بدانید وقتی که ما سخنمون رو با سلام با شما شروع کردید خاطر آسوده باشید، از ناحیه ما ضربه‌ای به تندرستی شما و از ناحیه ما ضربه‌ای به آرامشتون نخواهد رسید. خدا میداند تمام این مطالب تو سلام وجود دارد. اگر کسی سلام میکند باید منتظر به این مسائل باشه. این که شارع مقدس این نقطه اساسی رو تأیید می کند و توصیه می کند که سلام رو پیشنهاد می کند، چون تمام این خیرخواهی ها، تمام این نصح ها و تمام این آرامش طلبی ها در این کلمه وجود دارد و مسئله مسئله بسیار مهم به انتخاب بس گرانسنگ و والایست. حالا برای این که بعض از خصوصیات این بس رو هم از زبان معصومی با هم مرور کنیم، خدمت عزیزان دو سه روایت فقط لله بسیار بحث طبیلی است و در این باب روایات فراوان و گسترده داره. آقای اسلام اسحاق ابن عمار، این بزرگوار اصحاب وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است، گفت دخلت و علا ابی عبدالله، وارد شدم بر امام صادق در مسجد و کنت و ترکت و تسلیم علا اصحابنا فی مسجد الکوفه. امام در مسجد کوفه بودن، من وارد شدم خدمت و مستقیم رفتم خدمت آقا. پیش به اصطلاح در کنار مسیرم از میان جمعی که میرفتم به هیچی سلام نکردم، مستقیم رفتم خدمت امام و ترکت و تسلیم علا اصحابنا فی مسجد الکوفه. و ذالک لطبیعت علینا فیها شدیده، علتی که من سلام نکردم به این دوستانم و به شیعانی که در مسجد بودن، این علت سیاسی بود، چون شرایط شرایط طبیعی بود، حکومت بر ما سخت گرفته بود. ما نمیخواستیم که من نمیخواستم صمیمیت خودم رو با شیعان نشان بدم، نه برای اونا حساسیت درست کنم نه برای خودم حساسیت درست کنم، برای همین من سلام نکردم، رفتم رسیدم خدمت امام. فقال لي ابو عبد الله، تا که من رسیدم نظر مبارک، چون حضرت صادق سریعا به من گفتن یا اسحاق، آقای اسحاق، متا احدثت هذا الجفاء لاخوانك، از چه که حالا این جفا و بی‌مروتی رو در حق برادران ایمانی عمل میکنی؟ تمر بهم فلا تسلم علیهم، از کنارشون رد میشی بهشون سلام نمیکنی؟ فقلت له، گفتم یا ابن رسول الله، ذالک لتقیه کنت فیها، این به خاطر شرایط دشوار سیاسی، نمیخوام خیلی ارتباط با اینها برقرار کنم و حساسیت دستگاه حکومت رو بن العباس رو در خودمون فزون نکنم. ذالک لتقیه کنت فیها، فقال لیس علیک فی التقیه ترک الصلاه، اصلا ولو این که در شرایط تقیه باشی اونقدر نیست بار قضیه که تو ترک سلام بکنی، چنین کاری نه، حتما سلامت رو انجام بده، ولو این که در ظرف تقیه باشی. لیس علیک فی التقیه ترک الصلاه و انما علیک فی العزاءه، اینه که خیلی منتشرش کنی و خیلی به هر حال این رو غریض و شدید این برخورد رو با اینها نشان بدی، ممکنه بخوای اجتناب کنی به خاطر تقیه، اما سلام رو حق نداری به خاطر تقیه. ان المؤمن لیمر بالمؤمن، امام صادق برای تشهید فرمودن ان المؤمن لیمر بالمؤمنین، یه انسان مسلمان رد میشه از کنار مسلمانان دیگر، از کنار مؤمن دیگر، فیسلم علیه، سلام میکنه بهش، فترد الملائکه، سریعا ملائکه الله رد میکنن سلامی را، به اینطور میگن بهش، او سلام میکنن بر یک مؤمن، ملائکه الله میگن سلام علیکه و رحمت الله و برکاته، ملائکه الله پاسخ این تحییت رو میدن و اونها کلام سلام و تحییت میکنن برای این انسان از خداوند سبحان، میشه مشمول دعای ملائکه الله. خب این اهمیت قضیه رو میرسانه که حتی در شرایط دشوار سیاسی که ملاحظات این چنینی رو هم میخوان بکنن، امام تمام اینا رو مانع ندانید، حتما این ادب و این دستور مهم دینی و اخلاقی و اجتماعی رو رعایت کنید و به جا بیارید. البته خب طبیعی است سلام و تحیات درجاتی داره، گاه کاملتر میشه گاه ناقصتر میشه، فرض بفرمایید حالا گذشته از مقوله گفتار شما ممکن اختصار کنید به یه سلام یا سلام علیک یا سلام علیک و رحمت الله یا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه مقولات دیگه هم بهش افزوده میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، اینو باز از وجود مقدس امام صادق خواندن، ان من تمام تحیه للمقیم المصافحه و تمام التسلیم علی المسافر المعانقه، از اجزایی که سلام شما را تکمیل میکند هنگامی که برخورد میکنید به اصطلاح با دوستانتون که در یه شهر با هم زندگی میکنید و کنار هم زندگی میکنید، هنگامی که با اینها برخورد میکنید اضافه بر سلام مصافحه کنید، مصافحه یعنی صف رو در صف قرار بدید، کف دستتون رو در کف دیگر قرار بدید، همون سنتی که متداول است میان جامعه میبینید عمل میکنن مردم، و تمام التسلیم علی المسافر المعانقه. اما وقتی با یه مسافری سلام میکنید که از سفر آمده است، دست دادن کفایت نمیکنه، باز هم به همین سنت متداول معانقه کنید، یعنی عنق رو بر عنق بگذارید، معانقه یعنی گردن بر گردن نهادن. حالا از خدمتتون اینجا ممکنه در کلمه کمون که شاید مثلا در از خدمتتون سنت شرعی هم از قبله وجود ندارد، قبله یعنی چی؟ یعنی بوسیدن، اینجا بوسیدن نیست در کلمه معانقه، کلمه معانقه یعنی صورت رو به صورت گذاردن و یه ارتباط عاطفی لطیف روحی ایجاد کردن. این به عنوان مثلا بخش‌های بیشتر تکمیل سلام مطرح میشه و تحییت مطرح میشه. اهم اینه که مسئله تحییت و سلام در حدیث که ظاهرن با مرد هم قطع نمیشه. شاهد مطلب، ما من عبد یمر رو به قبر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه، هر انسانی که از کنار قبر مسلمانی رد میشه، بعد به صاحب اون قبر میشناخت اسمش، بعدش سلام میکنه، به صاحب اون قبر سلام میکنه، بعد فرمود امکان ندارد چنین صحنه‌ای پیش بیاد الا عرفه و رد علیه السلام. خداوند این امکان رو به صاحب آن قبر و اون روح میبخشد که پاسخ سلام انسان رو بده، یعنی ارتباط سلام و تحیت حتی میان زندگان و مردگان نیست برقرار است و قطع نمیشه. در شیوه سلام و آداب سلام خوب میدانیم از تواضع اینه که انسان به هر کسی که میرسد سلام کنه، یعنی از بعد اخلاقی قضیه اگر نگاه کنید فرق نمی کنه که معلم به شاگرد سلام کند یا شاگرد بر ما، این شأنیت ها و این خصوصیات از بعد توصیه اخلاقی نیست. کما اینکه از خصوصیات نبی مکرم این بود که هیچ کس سبقت در سلام و در اون نداشت و هر کسی میرسید پیغمبر زودتر از همه سلام میکرد. گاهی از کردم که بعضی از اصحاب میخواستن خودشیرینی کنن، میخواستن یه جوری مثلا این کار رو پشت پنهان جایی میایستادن مثلا از خدمتتون که پیغمبر بیاد رد بشه و دیدن که بیاد بگن سلام علیکم تا پیغمبر پاسخشون رو بدن. رسول خدا نزدیک که میشدن فهمیدن سلمان که پشت دیوار ایستاده این سلام علیک، بعد میومد بیرون میگفت ببخشید آقا علیکم السلام مثلا. پس بر رسول خدا سبقت در سلام کسی نمیتوانست بگیرد، این از خصوصیات نبی رحمت است. اما در این حال این ادب اخلاقی است، اما از جهت رعایت سلسله مراتب کاملا دستوراتی در این باب معصومین بدن. فرض بفرمایید به عنوان مثلا یسلم الصغیر علی الکبیر، سلسله مراتب رو رعایت کنید، کوچکترها مقید باشند ابتداء به سلام کنند، اونها سلام را آغاز کنند. والمار علی القائد، این جالب است، اون کسی که داره رد میشه به اون کسی که نشسته سلام کنه. شما دید رد میشید، فلان کس در مغازه نشسته است، مثال از این گونه شما سلام کنید. این خودش نکته داره، خودش نکته داره. و راکب و علی ماشی، اونی که سوار است موقعیت بهتری داره، اونی که تمول بیشتری داره، برای ماشین قضایی سوار شده است، او بر کسانی که وسیله نقلیه ندارن او سلام کنه، نه منتظر باشه که اونا بهش سلام کنن. اگر فرمودید اونهایی که خب از مکنت بیشتری دارن منتظر نباشن دیگران بهشون سلام کنن، اینها ابتداء سلام کنن. فرمود والغلیل علی الکثیر، جماعت کمتر بر جماعت بیشتر سلام کنن. اینها رو اگر بخواییم بشکافیم اینها خیلی نکات ظریفی داره، خیلی توصیه هاییست که واقعا سازنده است اگر رعایت شود به مد نظر باشه. و آخرین سخن و آخرین حدیث این که فرمود اذا سلم احدکم، از آداب بسیار مهمی که در نماز وجود دارد، و این حدیث خیلی حدیث نقضی است، اینم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. فرمود اذا سلم احدکم فلیجهر بسلام، هنگامی که سلام میکنید جهر به سلام کنید، یعنی حتما بلند سلام کنید، حتما بلند سلام کنید. بعضی های چیزی زنزله می کنن، انسان احساس می کنه وردی خوانده فوت کرده در انسان، مثلا فرضاً این سلام که نمیشه برها، وقتی که سلام می کنید حتما سلام رو آشکارا و بلند سلام کنید. ولی اجهر به سلام ولا یقول سلم تو، بعد چیزی میگید بعدم بعد میگید ما سلام کردیم، فلم یرا دو علیه، ما سلام کردیم جواب سلامون رو فلانی نداد. آقا کنگو کی سلام کردی؟ چطور سلام کردی؟ امام صادق این مشکلی که ما داریم گاهی ما سلامش کردیم جواب ما نداد، دیدید که مثلا ما یکی به نفع ما نه، این تو بیست عزیز من. فرمود فلیج هر به سلامه، سلام رو بلند مطرح کنن. بلا یقول سلم تو فلم یرد دو علیه ثم قال کان علیون. وجود مقدس امام صادق مطرح میکنن به جد بزرگوارمون علی ابن ابی طالب این طور میفهم این قسمت خیلی زیباست، خیلی نقضی. کان علیون علیه السلام یقول لا تقذبو ولا تغذبو، لا تغذبو، نه عرض به خدمتون غضب کنید و نه غضب پذیر باشید، نه زمینه غضب رو ایجاد کنید نه خودتون غضب کنید. و افش السلام، اینجا خیلی عبارت جناس قشنگی دارد، ردیف کافیه قشنگی دارد، سجع درستی دارد. و افش السلام، سلام را افشا کنید. افشا یعنی چی؟ یعنی آشکاری، سلامتون آشکار باشه، واضح و آشکار سلام کنید. افش السلام و اطیب الکلام، سخنتون رو هم پاکیزه بدارید، از کلمات زشت استفاده نکنید، سخنان این یک واژگان، این هم ما نگاه کنید سراسر ادب را هر چه بخواهید ما واژگان زیبای پسندیده دارید. یه زمانی عرض می‌کردم به دوستان که کلمات در زبان شناسی سه حالت دارن. بعضی کلمات مثبتن، بعضی کلمات منفیان، بعضی کلمات ممتنعن. بار بعضی ها مثبت، بار بعضی ها منفیست، بار بعضی ها ممتنع. این زبان شناسا تقسیم میکنه. فرض کنم اون مثال معروفی که در ذهن عزیزان جایگزین دارد، من درز میکنم که تصویر پیدا کنم. این مثلا یک کسی رو میبینید خیلی خب حالا قدشون مثلا خیلی زیباست و کشیده است و بلنده، شما همین کلمه رو میبینید میبینید فلان کس عجب قد کشیده ای دارد. خب این جنبه چی داره؟ جنبه بار مثبت دارد، لذت میبره، میبینه آقا شما عجب قد کشیده ای دارید، خوشحال میشه، مسئول میشه از این تعبیر. حالا گاهی ممکن شما میبینید فلان کس آدم بلند قدش، نه بدش میاد نه خوشش میاد. بلند بودن از حالا اگر آمدید شما به جای کلمه کشیده بودن یا کلمه بلند یه واژه دیگری استفاده میکنید، دوستایی میکنم من گفتید فلان کس عجب قد درازی دارد، خب بدش میاد از این کلمه. آیا بین دراز و کشیده و بلند فرق است؟ نه، اینا هر سه یه چیز رو افاده میکنن، اما از جهت بار لفظی اینها با هم. اسلام میگه شما اون اولی رو انتخاب کنید و قولوا للناس حسنا. شما مقولات و گفتاری رو بر اساس انتخاب احسن، شما که میخواد یه چیز رو بگید، یه مطلب رو میخواد افاده کنید، اون قابل بهتر رو برگذارید، اون واژه نیکوتر رو چقدر تأثیر داره و چقدر اثر بخش است در مراودات پسندیده اجتماعی. امیر المؤمنین فرمود افش السلام، سلام آشکار، اطیب الکلام، کلام پسندیده، و صلوا للیل و صلوا للیل الناس نیام. انگام چشمها فرو رفته است و خفته است، اونگاه برخیزید بدون هیچ ریا و سمعه با پروردگارتون سخن بگویید و عبادت اون بکنید. من علی قول میدهم فدخل الجنت به سلام، وارد میشهید رضوان الهی را با امنیت و عافیت. بعد دلیل آورد حضرت، ثم تلا علیهم قول الله عز و جل، بعد این آیه را خواند، السلام المؤمن المهیمن العزیز کفار و متکبر. امام استناد کرده به این آیه شریف. پس عنایت فرمودید، مسئله مسئله بسیار مهمی است، مؤثر در مراودات اجتماعی است، دلها رو به یکدیگر نزدیک میکنند و خداوند تربیت میکند جامعه رو که حساس به این قضیه باشند. گاه حتی در روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام داریم که فلا تجیبوا به کلام قبل سلام. اگر احیانا در برخوردها دیدید به کسی وارد شد بر شما و بدون این که سلامی بکند سخنی رو مطرح کرد، میتوانید پاسخ کلامش ندید تا زمانی که سلام او استارت رو باید بزند. درها شروع باید با اون ادب اسلامی و با اون برخورد محبت آمیز و مهرآور باشد. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، خداوند سبحان بر تمام امور حسیب است. کلمه حسیب میتواند دو معنا داشته باشد، از اوصاف الهی است. یه معنای کلمه حسیب یعنی حفیظ، خداوند حفیظ است و حافظ و مراقب همه چیز است. کلمه حسیب همان ماده حسابگری و کفایت رو داشته باشد، خداوند کافی به حسابگر است. این معنا هر دو معنا رو میتواند این کلمه حسیب داشته باشد. شما به هر شیوه که عمل کنید، خداوند هم حافظ است، امور تحت حفظ اوست، و هم خداوند حساب کار شما رو دارد و کفایت عملتون رو خود به عهده میگیرد. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، الله لا اله الا هو. خب تا اینجا یه مباحثی مطرح شد، خاطر عزیزان باشد آیات سنگین مقاتله و جهاد مطرح شد، یه احکامی داده شد، بحث شفاعت در خیر، شفاعت در شر اومد، این دستور سلام اومد. به دنبال تمام این مطالب برای اون که بگوید قرآن و خداوند سبحان، که تمام این مطالبی که شنیده شد همه در راستای یه اصل است، همه در راستای اصل توحید است. تمام اینها پیام‌های موحدانه انبیاء الهی است که شما رو به التزام به دستور، التزام به مسئله توحید و یگانگی خداوند سبحان و بر اساس اصل توحید زندگی کردن دعوت می‌کند. یعنی روح تمام این پیام‌ها توحید است. فرمود الله لا اله الا هو. تمام انبیا دو کلمه اصلی بیشتر نداشتن، اینها خواستن بشر را موحد کنن و اونگاه با زندگی موحدانه واردش کنن به اون عالم جاودان و باقی، برسوننش به مرحله توحید، توحید رو لمس کند، با توحید زندگی کند، اونگاه با حیات موحدانه پا بگذارد به اون عالم جاودان و باقی که لذت واقعی جاودانگی رو درک کند با خداوند سبحان. آیه همین دو نکته رو مطرح میکنند. الله لا اله الا هو به دنبال تمام مطالب قبل بدانید پروردگار الله اون ذاتی است که لا اله الا هو نیست معبود به حق و سزاواری جز او. لیجمعنکم الی یوم القیامه و همین پروردگار و همین معبود به حق که تمام مطالبی که تا اینجا مطرح شد همه خواسته های اوست از شما و تمام دعوت اوست به این که شما رو موحد کند و با برکات زندگی موحدانه آشناتون کند با این تعالیم و دستوران. این خدا چه با این شیوه زندگی بکنید چه نکنید، لیجمعنکم الی یوم القیامه، قسم که شما رو اجتماعتون میدهد و جمعتون میکند در عالم قیامه. کلمه لیجمعنکم الی یوم القیامه از اسامی قیامت یوم الجمع است. خود یوم الجمع از اسامی قیامت است به دلیل اون که جمعناکم بالاولین. قرآن میگوید که ما شما و پیشینیان رو با هم جمعتون میکنیم. قیامت رو یوم الجمع میگوین به لحاظی که تمام انسانها در یک فضا جمع میشن، به لحاظی که تمام انسانها در یک برهه زمانی با هم زندگی میکنن، تمام انسانها یکدیگر رو درک میکنن، این فواصل بین پدر و فرزند و نسل و اجداد و تمام اینها برداشته میشه، تمام انسانها با یکدیگر زندگی میکنن بدون این به اصطلاح لحاظ مسائل زمانی. مثلا فرض کنید قیامت رو یوم الجمع میگوین، البته اینها رو در جای خودش مفصل زمانی عرض کردیم. قیامت رو یوم الجمع میگوین به لحاظ اینکه انسانها با محبوبها و معشوقهای خودشون جمع میشن. من احب شیئاً حشره الله معه، هر کسی با هر چه دوستی دارد فردای قیامت محشور میشن. قیامت رو یوم الجمع میگن چون انسان با عملش جمع میشه. قیامت رو یوم الجمع میگن چون انسان با رهروان با رهبرانشون با هم جمع میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام و مأموم با هم در یه جا قرار میگیرن. اینا همه معانی جمع است که خداوند فرمود لیجمعنکم الی یوم القیامه، شما رو در عالم قیامت جمعتون میکنید. اون یوم القیامتی که لا ریب فیه، هیچ تردیدی نیست در اون، هیچ شکی نیست، هیچ سوء نیتی در این باب نیست. مسلم بدانید عالمی است محقق میشود. لا ریب فیها، تردید در اون وجود ندارد به دلیل اینکه پشتوانه اون حکمت خداوند است، به دلیل اینکه پشتوانه اون اصل عدالت الهی است، به دنبال اینکه پشتوانه اون عبث نبودن خلقت و آفرینش شماست، به دلیل اینکه پشتوانه اون اصل سیرورت و گردش شما و تحول شما رو به تکامل است و تکامل این دنیا در عالم قیامت دیده می شود. تا قیامت نباشد دنیا تکامل ندارد، اون اوج زندگی دنیا در قیامت دیده می شود. پس بنابراین لا ریب فیها، هیچ تأملی نیست، همان که در سوره واقعا می خوانید لیس لوقعتها کاذبه، هیچ تردیدی و هیچ کذبی در تحقق قیامت وجود ندارد. خداوند اون معبود به حق و سزا شما رو دعوت میکند به سوی خودش، به زندگی موحدانه اونگاه جمعتون میکند در اون عالم عظیم در یوم القیامتی که لا ریب فیه. و من اصدق من الله حدیثا، و چیست که صادقتر است پروردگار شما با شما سخن بگوید؟ شما اگر سخن خدا رو قبول نکنید سخن چه کسی رو بخواید قبول؟ شما اگر گفتار پروردگارتون رو قبول نکنید و به جان نخرید شما چی رو میخواید قبول کنید؟ از چه کسی میخواید سخن بپذیرید؟ و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادق تر است؟ این اصدق افعل و تفسیر صادق تر، نه اینکه مثلا کی صادق خدا از او صادق تر، نه، این به اصطلاح اون شدت صدق الهی را میرساند. بحث ترجیح و ملاحظه نیست که یکی بالاتر یکی کمتر، چه کسی اون شدت صدق خداوند سبحان رو در حدیث و در سخن و در گفتار و در وعده و وعید و خبر و پیام داره. خب این تا اینجا این آیه مبارکه نظر مبارکه عزیزان. انشاءالله ادامه آیات و مباحث و خدمت سروران معظم در نوبت بعد و گفتگوی آینده به سمت شریف خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، به توفیق به کار بستن این آیات نورانی رو بر همه ما به برکت قرآن به عفت عنایت بفرمایید. صلوات الله علیه. قبل از اینکه من یه تذکر پایانی رو عرض کنم، لازم می‌بینم که خدمت برادر بسیار بزرگوارمون، خدوم بزرگوار و انسان متواضع و پرفضیلت جناب آقای صدر، زایعه فقدان همشیره مکرمشون رو تسلیت عرض کنم. با خداوند این مرحوم رو و جمعی گذشتگان شما عزیزان، اقدارانمون، عالمانمون، فقیهانمون، شهیدانمون، امام شهیدان، والد مکرم ما را غریق دریای انوار رحمت خویش بگردان. من یه جمله رو به عنوان استفاده از کلمه سلام خدمتتون عرض می‌کنم و سخن من تمام. اینو توجه کنید. عرض به خدمت از تالی، من در راه که میمدم خدا را شاهد میگیرم به حق قرآن با خودم در یه مقطعی از مسیح فکر میکردم که اونهایی که مثل من ماه ذوالقعده را گذروندن خیلی خساره، بهره لازم رو نباید متاسفان فردا 21 این ماه هست، اگر نمیبودیم بحثی نبود، اما کنار قبر رو کنار مزجع تابناک وجود مقدس بزعت الرسول بودن و تو ادراک چه دانی که در کنار فرات، این خیلی غم انگیزه. خیلی غم فکر میکردم چون احوال واقعا باید طرح دیگری در انداخت و جور دیگری باید عمل کرد تا انسان حس کنه مرور این شبها و روزها رو و تحمل و تأثیر رو در خودش حس کنه. این کلمه سلام رو میخوام مرتبطش کنم. ببینید شما وقتی که وارد میشید، مثال عرض میکنم بر وجود مقدس حضرت سامی الحجج بر زیارت، اولین کلمتون چیه؟ السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ولی الله. با کلمه سلام شما بر خوردتون به با وجود مقدس حضرات معصومین سامی الحجج رو میدونید این کلمه یعنی چه؟ این کلمه میدونید وقتی ما به شما میگیم السلام علیک، ما چه سلامی رو میخواییم بگیم؟ این چی؟ با همه این مطالبی که عرض کردم اگر تأمل کنید، خدا میداند این خیلی دردآوره و خیلی مشکل عرض میکنم در یه انسان رو اصلا نگران میکنه اگر متوجه باشه. وقتی ما به شما میستیم مقابل حضرت سامی الحجج میگیم السلام علیک یا ابوالحسن، وقتی ما میستیم مقابل وجود مقدس امیر المؤمنین میگیم، وقتی به وجود مقدس حضرت سید و شهدا میگیم السلام علیک یا ثور الله ابن ثوره، اولین نکته که دارید میگید شما اینه که این بزرگ شخصیت عظیم، بدان که از ناحیه من هیچ ضربه و لطمه به شما وارد نمیشه. من نه به فکر شما، نه به اعتقادات شما، نه به مکتب شما، نه به مذهب شما، نه به راهی که شما برای بشریت ترسیم کردید، من هیچ لطمه و ضربه‌ای نمیزنم. من قول میدم که آرامش این مسیر رو به هم نزنم، قول میدم که به سلامت در این وادی گام بگذارم و قدم بزنم. این همه چیزی، این همه چیزی. اگر ما همین یه سلام رو بر حضرت سید شاه، یه سلام رو بر حضرت سامجا بفهمیم و همون سلاممون اگر صادقانه باشه، اگه همون سلاممون درست باشه، ما بار خودمون رو بستیم عزیزم. اینی که گاهی دارد مثلا اگر یه سلام شما رو بپذیرن بزرگان و اولیاء خدا، چرا چه میشه؟ اگر کلام بعض از صاحب دلان میبینیم نکته همینه. سعی کنیم که به هر حال در این ایام اگر مشرف میشید و به هر حال استفاده میکنید از فیوزات حسن جوار وجود مقدس مولانا رضا رو، سلام رو هم از سویدای دل بگویید و بر سلام گفتن هم از خود حضرت استنداد بجویید. سلام رو صادقانه بگویید، صادقانه بگویید و از خود حضرت تمنا کنیم که یاد رسول الله دست ما رو بگیرید، که ما اگر به شما سلام میکنیم پاسخ ما هم سلام باشه، پاسخ ما هم همین باشه. پروردگارا قلب مقدس ولی نعمت حضرت سامن الحجج از ما مسرور و راضی و خوشنود بگردان.